ساعت 11 در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای رادیو فردا. دونالد ترامپ اعلام کرد در پاسخ به تهدیدهای دیمیتری مدودف دستور استقرار دو زیردریایی را در نزدیکی روسیه داده است. مشاور ارشد ولودیمیر زلنسکی میگوید روسیه فناوری پهپاد شاهد را به کره شمالی میفرستد. و خبرگزاری فارس در ایران اعلام کرد که شورای دفاع در شورای عالی امنیت ملی تشکیل می شود. وقت شما بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگوید در پاسخ به تهدیدهای دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه دستور استقرار دو زیردریایی هسته‌ای در مناطق نزدیک به این کشور را داده است. دیمیتری مدودف هفته گذشته با اشاره به ضرب العجل‌های ترامپ به روسیه در شبکه اکس نوشت هر ضرب العجل جدید گامی به سوی جنگ است. دونالد ترامپ جمعه در تروستوشال شبکه اجتماعی خود نوشت دستور انتقال زیردریایی‌ها را داده، چون که مبادا این سخنان، یعنی سخنان آقای مدودف، چیزی بیشتر از اظهاراتی احمقانه و تحریک‌آمیز باشد. آقای ترامپ سه‌شنبه گفته بود اگر مسکو تا حدود 10 روز دیگر برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشرفتی نداشته باشد، اعمال تعرفه‌ها و سایر اقدام‌های اقتصادی علیه روسیه را آغاز خواهد کرد. رئیس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، خبر داد که روسیه فناوری پهپادهای تهاجمی شاهد ایران را در اختیار کره شمالی قرار می‌دهد. آندری یرماک جمعه در شبکه اجتماعی نوشت ما شاهد انتقال فناوری پهپاد کامیکازه از نوع شاهد 136 به پیونگیانگ، کمک به ایجاد خطوط تولید و مشارکت در برنامه توسعه موشکی هستیم. پهپاد شاهد که ایران آن را ساخته و توسعه داده به عنوان یکی از ابزارهای تهاجمی روسیه علیه اوکراین در جنگ شناخته می شود. این در حالی است که جمهوری اسلامی علاوه بر ارسال صدها فروند از این پهپاد به روسیه، در برپایی کارخانه هایی برای ساخت آنها در روسیه و آموزش نیروهای این کشور همکاری کرده است. کشورهای غربی بارها درباره ابعاد همکاری نظامی بین مسکو، تهران و پیونگیانگ هشدار دادند. خبرگزاری حکومتی فارس در ایران از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی خبر داد و نوشت که قرار است یک شورای دفاع در این نهاد تشکیل شود. این خبرگزاری همچنین جمعه گزارش کرد که علی لاریجانی احتمالاً در روزهای آینده به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی منصوب می شود. علی لاریجانی که 3 دور ریاست مجلس در ایران را در کارنامه خود دارد، از مرداد 1384 تا مهر 1386 دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی تایید یا تکذیب نشده است. به دنبال جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران، بسیاری از مراکز نظامی و هسته‌ای و همچنین شماری از فرماندهان بلندپایه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و متخصصان هسته‌ای کشته شدند. پدافند هوایی ایران نیز در عمل از کار افتاد و آسمان کشور در اختیار نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفت. برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که اسرائیل به دلیل نفوذ اطلاعاتی در سطوح بالا توانسته از داخل ایران ضربه‌های سنگین نظامی به جمهوری اسلامی وارد کند. استیو ویتکاف، نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا، جمعه گفت بازدید او از ایستگاه‌های امدادرسانی تحت حمایت ایالات متحده در غزه به واشنگتن یاری می‌کند تا طرحی را برای ارائه کمک‌های بیشتر به مردم غزه تدوین کند. آقای ویتکاف در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشت امروز بیش از 5 ساعت را در غزه گذراندیم. به گفته او هدف از این بازدید کمک به تدوین طرحی برای ارائه کمک‌های غذایی و پزشکی به مردم غزه بوده است. آقای ویتکاف و مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، جمعه از غزه دیدن کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 5 شنبه گفته بود که در انتظار شنیدن گزارش آنها درباره اوضاع غزه است. اما یک مقام ارشد سازمان ملل پرتاب هوایی کمک‌ها به غزه را پرهزینه و ناکافی و حتی ناکارآمد توصیف کرد و از تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به این نوع کمک رسانی انتقاد کرد. از نحوه تلاش‌ها برای سرعت بخشیدن به این نوع کمک رسانی انتقاد کرد. مهداد میردامادی گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
در حالی که کشورهای بیشتری پرتاب مواد غذایی و دارو به نوار غزه را آغاز کردند، رئیس آژانس کمک رسانی سازمان ملل به فلسطینی ها میگوید که پرتاب هوایی کمک های بشردوستانه دست کم 100 برابر گرانتر از تحویل همان مقدار تدارکات از طریق زمینی است. فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد برای فلسطینی ها، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت کامیون ها 2 برابر هواپیماها کمک حمل می کنند. او افزود اگر برای پرتاب هوایی که بسیار پرهزینه، ناکافی و ناکارآمده است، اراده سیاسی وجود دارد، باید اراده سیاسی مشابهی برای باز کردن گذرگاه‌های جاده‌ای هم وجود داشته باشد. از یک شنبه گذشته، هواپیماهایی از اسرائیل، اردن و امارات متحده عربی محموله‌های کمک را در آسمان غزه رها کردند. آلمان و فرانسه نیز روز جمعه به این تلاش‌ها پیوستند. هدف از پرتاب هوایی کمک به حدود 2 میلیون فلسطینی است که با کمبود شدید مواد غذایی و سایر مایحتاج مواجه هستند. آژانس‌های سازمان ملل متحد و کارشناسان امور بشردوستانه همچنان نسبت به قحطی قریب الوقوع در این منطقه هشدار می‌دهند. فیلیپ لازارینی نوشت در حالی که مردم غزه از گرسنگی در حال مرگ هستند، تنها راه برای مقابله با قحطی راهی کردن سیل کمک‌ها به باریکه غزه است. فیلیپ لازارینی گفت که آژانس او، آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی، به تنهایی 6000 کامیون در انتظار ورود به این منطقه در اختیار دارد. اسرائیل در اسفند ماه گذشته در راستای جنگ جاری خود علیه گروه شبه نظامی اسلامگرای حماس محاصره تقریبا کامل را بر نوار غزه اعمال کرد. از روز یکشنبه علاوه بر مجوز پرتاب هوایی، اسرائیل به حدود 200 کامیون در روز از آژانس‌های سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌ها اجازه ورود داده است. بر اساس برآوردهای برنامه غذای سازمان ملل، برای تأمین مایحتاج مردم غزه روزانه بین 600 تا 1000 کامیون که عمدتاً باید حامل مواد غذایی باشند مورد نیاز است. قبل از آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه، در زمانی که جنگی در میان نبود، روزانه حدود 500 تریلی مواد غذایی و بهداشتی از سوی سازمان‌های امدادی بشردوستانه وارد غزه می‌شد. جنگ غزه با حمله 15 مهر ماه سال 1402 حماس و دیگر گروه‌های اسلامگرا به اسرائیل آغاز شد که در آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر گروگان گرفته شدند. به گفته مقامات بهداشتی در غزه، در نزدیک به 22 ماهی که از آغاز جنگ گذشته است، بیش از 60 هزار نفر در باریکه غزه کشته شدند.
گزارشی بود از مرتاد میردامادی درباره نحوه امدادرسانی در باریکه غزه به نیازمندان این منطقه. اما با نزدیک شدن به زمان اجرای تعرفه‌های جدید آمریکا، بازارهای سهام در کشورهای مختلف جهان سقوط کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه با امضای یک فرمان اجرایی بر کالاهای وارداتی از 70 کشور جهان تعرفه‌هایی وضع کرد که از 10% تا 41% را شامل می‌شود. این فرمان اجرایی که روز پنجشنبه صادر شد، در روز جمعه با سقوط بازارهای سهام در کشورهای مختلف همراه بود. کانادا همسایه و بزرگترین شریک تجاری آمریکا با تعرفه 35% روبرو شده، در حالی که این رقم پیش از این 25% بود. قرار بود این تعرفه از روز جمعه اجرایی بشه، ولی کاخ سفید اعلام کرد که اجرای آنها با 7 مرداد موکول شده است. کاخ سفید اعلام کرده که تاکنون 127 میلیارد دلار از محل تعرفه ها به دست آمده که حدود 70 میلیارد دلار بیش از سال گذشته است. با این حال، این نگرانی وجود دارد که تعرفه ها سبب افزایش تورم در ایالات متحده شود. و اینکه به گفته منابع کشتیرانی، دست کم 2 کشتی حامل نفت روسیه که به مقصد پالایشگاه‌های هند در حرکت بودند، پس از تحریم‌های تازه آمریکا به سوی مقاصد دیگر تغییر مسیر دادند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده این هفته تحریم‌هایی را علیه بیش از 115 فرد نهاد و کشتی مرتبط با ایران از جمله شبکه کشتیرانی حسین شمخانی اعمال کرد که برخی از آنها در حمله نفت روسیه نقش دارند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با ما بمانید، در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.